أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلان الدائم على أعدائهم أجمعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما خارج اصول هست، روز شنبه 22/6/99، درس پنجم با محوریت کفایت الاصول مرحوم آقای آخوند، خاتمتون فی شرایط الاصول العملیه. مرحوم آخوند و دیگر اصولیون بحثی رو در خاتمه مطرح میکنن به نام شرایط جریان اصول عملیه، یعنی اگر ما خواسته باشیم یکی از اصول عملیه را مثل براءت، مثل اصل تخییر، اصل احتیاط و همچنین استصحاب جاری کنیم، آیا دارای شرایطی هست یا نیست؟ علاوه بر تحقق موضوع، در این اصول عملیه هر کدام شرایطی معتبره و از احتیاط شروع میکنن و میفرماین که اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنهی شیعون اصلا. در این که احتیاط حسن است، نیکوست، چه در عبادات چه در معاملات، هیچ شرطی معتبر و لازم نیست، بلکه احتیاط علی کل حالن حسن می باشد، مگر این که باعث اختلال نظام بشه. و ما اضافه کردیم یا مثلا باعث عسر و حرج بشه، یا باعث وسواس بشه، به تدریج طرف میشه وسواسی، بخواد در همه معاملات جانب احتیاط رو رعایت کنه و همچنین در معاملات منجر به وسواس میشه. و در شهر لمعه خواندیم که وسواس یک عمل شیطانی است، اگر چنانچه ترکه ترکه، اگر وسواس رها بشه و طرف اعتنا نکنه، چه در طهارت، چه در نجاست، چه در بقیه امور زندگی، شیطان هم رها میکنه. ولی اگه تعقیب کرد، ترتیب و اثر داد، به وسواس خودش اعتنا کرد، علاوه بر این که منجر به مرض شدید میشه، شیطان هم طمع میکنه و هی انسان رو تحریک میکنه که وسواس به خرج بده. بنابراین تا مرز اختلال نظام زندگی یا عسر و حرج یا مثلا وسواس، احتیاط چیز خوبی است و عقلم او رو تحسین میکنه. و در این معنا تفاوتی هم بین معاملات و بین عبادات مطلقا وجود نداره. تو همه عبادات، تو همه معاملات، تعبدیات، توسلیات، احتیاط حسنه، هرچند که این احتیاط موجب تکرار در معاملات بشه یا تکرار در عبادات بشه. مثلا یک معامله رو نمیدونیم، حالا این حتما باید صیغه خونده بشه یا نه، و بعدم صیغه باید به فارسی باشه، عربی باشه، اینجا احتیاط میکنیم، هم به عربی میخوانیم، هم مثلا ماضی و امثال ذالک، این میشه احتیاط در معامله. یا مثلا صیغه نکاح رو احتیاط میکنیم، به وجوه مختلف میاریم و ایجاب مقدم، قبول مؤخر، به عکس و همچنین چیزای دیگه‌ای که در رساله‌های عملیه به عنوان احتیاط اومده. در عبادات هم همینطوره، گاهن میشه احتیاط موجب تکراره. تکرار به این معنی که مثلا فرض بکنید ام دائره بین متباعنینه، الان ظهر جمعه است، نمیدانیم ظهر بر ما واجبه یا جمعه، اینجا اگر بخوایم احتیاط بکنیم، احتیاط منوط به تکراره، هم ظهر بخوانیم هم جمعه، یا مثلا در فلان مسافت هم قصر بخوانیم هم تمام، یا در مورد شبهه مقرونه به علم اجمالی تکرار کنیم و همه اطراف مشتبه رو اتیان کنیم مثل قبله. حالا بستگی داره که احتمال قبله رو در چند جهت بدیم. و توهم این که تکرار عبثه و لعب به امر مولاست، تکرار مثلا بیهوده است، بازی با امر مولاست و این منافات با قصد امتثال داره که قصد امتثال در عبادت معتبره، چنین توهمی در واقع فاسده و نابجاست. برای اینکه تکرار چه بسا بداعی صحیح عقلایی صورت میگیره، داعی صحیح عقلایی در بین طرف مثلا عبادت رو که تکرار میکنه بدین جهت هست که به واقع برسه، نه اینکه میخواد لعب به امر مولا داشته باشه، تکرار میکنه که واقع احراز بشه. و چه بسا در شرایطی این تکرار خوبم هست، بداعی عقلایی و صحیح صورت میگیره. بله اگر بداعی نبود و بداعی صحیح نبود، چه بسا ممکن بود بگیم که این عبثه. و خلاصه تکرار منافات با قصد امتثال نخواهد داشت. حالا چه تعبیر بکنیم لاغیان، چه تعبیر بکنیم لاعبن، این در کیفیت امتثال اینجور نیست که لب صورت بگیره. مرحوم آقای آخوند هم در کفایه جلد سوم از این تب مجموع الفکر جلد دوم صفحه 185 این عنوان رو فرمودن که لما ینافی قصد الامتثال و ان کان لاغیا فی کیفیت امتثالهی. حالا ممکنه بگی در کیفیت امتثال مثلا یه لغوی صورت میگیره، یکیش اضافه است، ولی در اصل امتثال، در اصل قصد قربت که لغوی و لعبی محقق نمیشه. و خلاصه کلام این که اشکالاتی که توهم شده بر حسن احتیاط و صحت عمل به صورت احتیاط، اینجا یکیش همینه. بعضیش مربوط میشه به شبهات بدویه، بعضیش مربوط میشه به شبهات مقرونه به علم اجمالی، یا مثلا اونجایی که اماره برخلاف احتیاط وجود داشته باشه. کسی ممکنه بگه اگه اماره بود، اماره مقدم بر احتیاطه. خب بعضی ها قائل شدن اگر امتثال تفصیلی امکان داشت ولو تفصیلی ظنی معتبر، ما سراغ احتیاط نبود بریم. بعضی ها میگن نه، ولو امتثال تفصیلی ظنی هم امکان داشته باشد، ما از ابتدا می توانیم احتیاط بکنیم. حالا یک اشکالی شده بر مطلق احتیاط، بر اصل احتیاط که اصلا این احتیاط جا داره یا نه. اشکالی که شده بر مطلق احتیاط، گاهی گفته میشه که با احتیاط اصلا قصد امتثال محقق نمیشه در همه موارد احتیاط، چون عنوان طاعت باید صدق بکنه. خب عنوان طاعت کی صدق میکنه؟ وقتی بدانم که این عمل مأمور به مولاست، وقتی بدانم به این جهت نماز خواندن مأمور به و صدق طاعت میکنه، اطاعت امر مولا، امتثال امر مولا. و امتثال که صرفاً مجرد اتیان نیست که، بلکه اتیان به عنوان امر الله پای شارع بگذاریم. و این اشکال شده گفتن کسی که احتیاط میکنه صرفا اتیان کرده و جازم نیست که کدام یک از این دو صورت عمل که تکرار شده مثلا این اطاعت، این امتثاله. و خلاصه طاعت در عبادات، صدق طاعت موقوف بر اینه که انبعاث عبد از ناحیه امر مولا باشه. خب طرفی که میاد مثلا به چهار طرف نماز میخونه، یکی از این امتثال ها و انبعاث ها ناشی از امر مولاست. یعنی مثلا الان اینجا که ما نشستیم به سمت جنوب 10 درجه سمت چپ، این میشود مثلا قبله. دیگه بقیه جهات محتمله، اگر جوری بود که همش مثلا به اندازه 50%، 30%، 40%، بستگی به اطراف داره. خب یکی از اینا قبله واقعیه، نسبت به یکی از اینا ما میتوانیم قصد بکنیم امتثال امر مولا و عبد منبعث بشه از امر مولا. ولی بقیهش که دیگه اینها در واقع ربطی به مولا پیدا نمی کنه. خب این مطلب در حقایق الاصول مرحوم سید حکیم منتدرایه مرحوم جزائری هم عنوان شده و هاکذا فراد الاصول جناب شیخ جلد سوم صفحه 72 و 73 از این چاپ مجموع الفکر. پس یکی از اشکالاتی که بر مطلق احتیاط، مطلق احتیاط که میگیم یعنی در جمیع موارد، در جمیع موارد چه اونجایی که شبه بدویه باشه، چه مقرون به علم اجمالی باشه، چه مثلا فرض بکنید اطراف کم باشه زیاد باشه، حالا البته اشکال در توسلیات و معاملات وارد نمیشه، چون در اون ما نمیخوایم که قصه امتثال و قصه اطاعت کنیم، اونجا احراز واقع برای ما ملاکه و رسیدن به واقع به یه نحوه امکان. ولی اشکالی که متوجه مطلق احتیاط میشه مربوط هست به اصطلاح عبادات که در اونا قصد قربت فی الواقع معتبره و با احتمال اتیان که ما نمیتونیم که بگیم که این امر مولاست. بله بعد از اینکه همه اطراف رو آوردیم یا مثلا مشتبه رو اتیان کردیم مطمئن میشیم که امتثال امر مولا شده. ولی امتثال در شبه بدویه به نحو احتماله یا در مقرون به علم اجمالی به نحو اجماله، تفصیلا نمیدونیم کدومش امتثاله. پس بنابراین وقتی گفتیم اطاعت عبارت هست از این که امر مولا دایی بشود به اتیان مأمور به، معنای اطاعت رو این گرفتیم که خود امر مولا عبد دعوت بکنه به اتیان مأمور به و اینکه عبد حرکت بکنه به تحریک مولا، به تحریک مولا که اینجا تحریک، تحریک عملی نیست، تحریک لفظیه. امری کرده ما بعد از امر حرکت کنیم. خب این در مثل احتمال حرمت شرب توتون که معلوم نیست که امری از مولا صادر شده باشه یا بحثی صورت گرفته باشه، این احتمال امره، احتمال بحثه. حالا چه در واقع بحثی باشد چه در واقع بحثی نباشه. البته باز شرب توتون مربوط میشه به معاملات به معنی اهم، اونجا باز خیلی مهم نی که طرف حالا احتمال حرمت استعمال دخانیات میده، میاد احتیاطاً ترک میکنه، هرچند ممکنه نهی هم در بین نباشه. حالا اینو عرفاً نمیگن امتثال، نمیگن اطاعت، اگه در واقع مثلا حرام نبودی انقیاده، قطعی گوش به فرمان بودنه. اگه فی الواقع امری باشه این میشه امتثال، نهی باشه میشه امتثال. پس امر مولا، بعث مولا دخیل در صدق طاعت هستش و به عبارت اخرى باعث برای مکلف که مکلف رو بعث میکنه و بر میانگیزه سمت فعل یا سمت ترک، همون صورت ذهنیه قائم به نفس مکلف هست از ناحیه امر. یعنی مثلا الان میبینه که در قرآن خداوند فرمود که اقیم الصلاة آتو زکات برکه او مر را، که این یه صورت ذهنیه براش حاصل میشه که خدای حکیم در قرآن فرموده اقیم الصلاة، یا مثلا فرموده است که شما روزه بگیرید، من شهد منکم شهر فعل یصومه. از این امر یه صورت ذهنیه پیدا میشه، این صورت قائم به نفس مکلفه و اینم از ناحیه امره، هرچند ممکنه امری هم در کار چیه نباشه. یه وقت مینه امر ظاهریه یا مثلا ظاهر در وجوب نی، بالاخره این صورت ذهنیه میاد. وقت این صورت ذهنیه اهمه، ممکنه ناشی بشه از یه امر واقعی، ممکنه ناشی بشه از یه امر احتمالی. خب اونجایی که شما میخواید احتیاط کنید معلومه واقع براتون محرز نیست، امر قطعی مولا محرز چیه؟ نیست. وقت اینجاست که به احتمال امر شما اتیان میکنید. آیا میتونیم بگیم اطاعت؟ عرض کردم فوقش میگن چه؟ انقیاد. و این خلاصه گفتن در تحقق اطاعت کافی نیست، در اطاعت باید امر واقعی احراز بشه، نهی واقعی احراز بشه. خب نظیر این اشکال در بحث قطع هم مطرح شد در جلد دوم کفایه از اون چاپای قدیم، که البته در تهذیب الاصول هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم صفحه 360 و 61 به تقریر استاد آقای صبحانی عنوان میکنه و همچنین در انبار الهدایه قلم خود حضرت امام حاشیه برکفایه جلد دوم صفحه 403 و 401 تا 3 سید امام رحمت الله علیه. خب این بحث ها مطرح میشه و همچنین دیگران هم که تقریرات درس حضرت امام رو دارن، مثل مرحوم شیخ حسین تقوی اشهاردی، با در تنقیح الاصول مطرح میکنن جلد سوم صفحه 559 تا 569. بله تقریبا 10 صفحه مطرح میشه. به حضور هم براتون که خب این بحث دامنه درازی داره و خلاصش اینه که معیار در تشخیص اطاعت و عصیان عقلا هستن. یعنی ما به عقلا باید مراجعه کنیم، عقلا کجا رو میگن طاعت، کجا رو میگن چی؟ معصیت. و ببینیم واقعا این اشکالی که شده این اشکال وارده که گفتن حتما بعد احراز امر واقعی بشه یا نه. خب معیار وقتی در تشخیص همون عقلا شدن، ممکنه کسی بگه که تحقق اطاعت از ناحیه عبد این موقوف نیست بر این که به اصطلاح این فعل منبعث بشه از امر واقعی مولا و بعث حقیقی مولا. ممکنه عقلا بگن که یکفی این که عبد اون عمل رو اتیان بکنه به احتمال تعلق امر مولا. همین که به احتمال تعلق امر مولا اتیان بکنه، احتمال میده مولا الان اینجا امر داره، مولا الان در این شرایط امر وجوبی داره. خب این رو مکلف میاره لعده، احتمالی که میده و به خدام نسبت میده، البته جزمن نه، چون در شبهات که ما احتیاط میکنیم جزمن نسبت نمیده، بلکه به احتمال امره. و خواهی گفت پس شما میگفتید این انقیاده. خب ما میگیم که یا این محتملو که میاره واقعا واجبه، خب میشه اطاعت، یا واقعا واجب نبوده میشه انقیاد. و ما میخواییم بگیم انقیاد چه بسا بالاتر از اطاعته، اونجایی که امری هست نهی هست طرف امتثال میکنه خیلی هنر نکرده، اون امر واقعی تحریکش کرده فعل رو انجام بده، این نماز رو بخونه، درست. ولی اونجایی که احتمال امرم میده و از این احتمال نمیگذره، درست شد، ولو میتونه احتیاط بکنه، از این احتمال نمیگذره، معلوم میشه روحیه انقیادش اطاعتش خیلی بالاست. بله اصطلاحاً به این نمیگن اطاعت، اصطلاحاً به این میگن انقیاد. انقیاد به نظر میاد مرتبش بالاتر از اطاعته، یعنی جوریست که طرف در محتملات مشابهات هم جانب احتیاط رو رعایت میکنه. پس به عقلا که مراجعه بکنید اینم فی واقع چیه؟ درسته که نامش انقیاده، ولی خاصه یه جوری به مطلوب مولا فی واقع برسه. لذا عبارتی که مرحوم آقای شیخ حسین تقوی اشهاردی در تنقیح الاصول تقریرات حضرت امام دارن این گونه است که این عبارت رو من بخونم برای واضح شدن مطلب بد نیست. ایشون میگن معیار در تشخیص اطاعت عقلا اسیان عقلا هستن. ولا یتوقف تحقق الاطاعت من العبد کون انبعاثه عن امره الواقعی و بعثه الحقیقی. این که بگن مثلا اطاعت محقق شده، این موقوف بر امر واقعی و بحث حقیقی نیست، بل یکی فی ذالک ان یکون العبد آتیان به شیء الذی احتمل تعلق امر المولا به، یا احتمل تعلق امر المولا به. عقلا میگن به احتمال ترتیب اثر داد، بله، وقت مکلف عمل و به خاطر مولا میاره تقلباً الالله، منطور راجعاً الوصول الى اغرازه، امید داره که به اغراز مولا برسه. و این وقتی است که عبد در حقیقت اتیام بکنه. حالا یه وقت عالم به امره، یه وقت احتمال امر میده، احتمال نه میده. و این روحیه انقیاد اتفاقاً مستحق مدح هم میشه به خاطر انقیادش. پس اینجور نیست که اگر امر مولا محتمل نبود، یعنی محتمل بود و قطعی نبود، بهش بگیم که اصلا اطاعت نیست. بله اطاعت اصطلاحی که موقوف بر امر واقعی نیست، ولی انقیاد که هست که، و عقلام که مدحش میکنن. خلاصه مطلب این که عبادیت عبادت توقف بر احراز امر یا نه نخواهد داشت، بلکه احتمال امر و نهی هم کافی است. و در واقع علت انبعاث در بنده همون امر مولاست، حالا چه امر حقیقی چه امر احتمالی، همون حالت نفسانیه که براش پیدا میشه، پیش خودش میگه که نکنه من امر داشته باشم، نکنه من مأمور باشم، و به امید اینکه به واقع برسه و از ترس اینکه مخالفت با امر مولا بکنه میاد در حقیقت چکار میکنه؟ این محتمل رو اگر احتمال وجوب اتیان میکنه، احتمال حرمت هم هست، ترکش میکنه. و این حالت نفسانی در عبد من طمع فی رضوان الله، این آرزوی رضوان خدا رو دارد، و الخوف من ناره و عقابه، خب اقرارن لعظمت الله و الخضوع له، به جهت اقرار به عظمت خدا و خضوع برای خدا. پس این اشکالی که به احتیاط وارد شد، به مطلق احتیاط در همه زمینه‌ها در باب به قول معروف عبادات که گفتید که عبادت باید به قصد امتثال امر باشد و باید صدق اطاعت و طاعت بکنه، و کسی که احتیاط میکنه چون جازم به امر و نهی نیست نمیتونه این قصد امر بکنه، در نتیجه اطاعت برای سد نمیکنه، گفتیم نه، یه امر عقلاییست. به عقلای عالم که مراجعه بکنی میگن درسته که در محتملات اصطلاحا نمیگن اطاعت، ولی انقیاد که میگن که، و اتفاقا انقیاد هم طرف مستحق مدحه، تحسینش میکنن که بارک الله شما از محتملات هم نگذشید، از مشابهات هم عبور نکردید و جانب احتیاط رو گرفتید. و السلام علیکم و رحمت الله.